بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب، مهدوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام علیکم. بحثمون در احکام شرط فاسد، حکم اول این بود که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا نه. 4 تا قول در مسئله ابتداعا مطرح شد. مرحوم شیخ فرمودن که ما در واقع 4 تا قول نداریم، قول به تفصیل نداریم. اونایی که ادعای تفصیل کردن یه چیزایی رو گفتن موجب فساد نیست که خارج از محل نزاعه، یه چیزایی گفتن فاسده که خارج از محل نزاعه. محل نزاع که تبیین کردیم، میخوایم ببینیم مجرد فساد شرط آیا مفسد عقد یا نه. نه اینکه از یه جهت دیگه خللی به بی وارد بشه، مثلا بی قراری بشه، مجهول بشه، اون موقع باطل. اینا رو که محل بحث نیست، اینا که محل خلاف نیست. از یه جهت دیگه مثلا روایت داشته باشیم که بی خشب به شرط اینکه سنم باهاش درست بکنن باطله. خب این که از بحث خالص کسی نزاع نداره در اینا، اینا رو که باطل میدونیم. میخوایم ببینیم مجرد فساد شرط آیا موجب فساد عقد میشه یا نه. این که شد محل نزاع دیگه معلوم میشه قولای به تفصیل در واقع تفصیل در مسئله نیستن، لذا ما 2 تا قول بیشتر نداریم در مسئله. یا قائل میشیم که فساد شرط موجب فساد عقد است مطلقا، یا قائل میشیم فساد شرط موجب فساد عقد نیست مطلقا. این 2 تا قوله که باید از بین این 2 تا قول یکی رو اختیار بکنیم. یه تتمه‌ای از بحث قبلی مونده بود، این چند خط رو بخونم تا بعد نظر شیخ رو بگیم که چی هستش. این تتمه مال تفصیل 4 بود که به جناب ابن المتوج بحرانی نسبت داده شده. ایشون تفصیل دادن بین شرطی که غرض عقلایی نداره که این موجب فساد نیست و سایر شرط‌های فاسد که موجب فساد هستند. گفتیم این شرط رو علما نزاعی درش ندارن، از عبارات‌هاشون ظاهر عبارات‌هاشون تسالم بر صحت همچین عقدیه، لذا گفتن که لا یؤثر الخیار. ظاهرش اینه که عقد صحیحه که بعد میگن این موجب خیار نمیشه دیگه. اگه عقدی نبود که معنا نداشت بگیم یؤثر یا یؤثر، نه اثرش نه عدم اثرش معنا نداره. الان میشه عقد صحیح میدونستن که همه گفتن این شرط لغون لا یؤثر الخیاره. بعد گفتیم که ظاهر اونایی که استدلال کردن برای فساد شرط به اون دلیلی که گفتیم شرط در مقابل قسطی از ثمنه، پس معامله مجهول بر مجهول میشه، عوضه معلوم نیستند، اونام ظاهرشون این بوده که چی؟ یه همچین شرطی و محل نزاع نمیدونستن. چرا؟ چون که پر واضحه که شرط غیر و قلایی مالیت نداره، پول در مقابلش قرار نمیگیره، ثمن در مقابلش قرار نمیگیره. حتی اونایی که مثل آقای پاشایی قائلن که سمن در مقابل شرط قرار میگیره تقسیط میشه، در مقابل شرط غیر عقلایی بعیده، قائل نشدن فقها که یه سمنی در مقابل یه همچین شرط غیر عقلایی قرار بخواد بگیره. لذا از این عباراتش هم معلوم میشه که چی؟ اینا رو اصلا از محل نزاع خارج میدونستن. این نعم استدراکیه که مرحوم شیخ فرمودن بله، بعضی دیگه فقط دلیل که منحصر در این دلیل نبود برای فساد عقد، برای اینکه شرط فاسد مفسد عقده، یه دلیل دیگه هم دارن. ظاهر اون دلیله شامل این شرط ما هم میشه. اون دلیله حالا مفصل امروز میخوایم بحث کنیم. گفتن ترازی به این عقد مقید به این شرطه، ترازی به این پک، به این عقد مقید به شرط، به این تعلق گرفته. لذا به صرف این که این سمن با اون مثمن معامله بشن ترازی انجام نگرفته، پس عقد میشه فاسد.
جزء ماهیت
این داخله. پس میشه عقد فاسد. اونایی که این حرف رو زدن، خب تو شرط غیر مقصود عقلایی هم باز ترازی به دوتاش منضمن به هم دیگه انجام گرفته. ممکنه کسی گمان کنه که این استدلال ظاهرش اینه که اونم داخل در محل نزاع میدونستن.
اینا لزوما قائل به تقسیط میشن، درسته؟
در مقابل شرط غیر عقلایی نه. شرط غیر عقلایی که گفتیم مالیت نداره عقلان که بخواد ثمن در مقابلش بره، ولی کلیه ای شروط بله.
کسانی که آقا اینا داخل در مالیت
نه، بازم پک کامل میدونن، یعنی که میگن ترازی به اینه، ترازی به این تعلق گرفته، غیر از اینی که سمن تقسیط بخواد بشه. اینه دوتا بحثن، دوتا استدلال جدا هم روزه هستن که بعدا بررسیشون میکنیم. دو تا استدلاله، یکی اینکه ترازی بشه تعلق گرفته، متعلق ترازی شه، چون میخوان به آیه شریفه دیگه الا تجارتن تراز اکل مال به باطل میخوان بگن میشه ترازی، بس یکی متعلقش مهمه که چیه، یکی اینکه ثمن بر چی تقسیم میشه که اینا میخوان بگن عوضه مجهول میشن، دو تا کبرای مختلف هم دارن. اما اینا ظاهر استدلالشون پس شامل اینم میشه، منتها مرحوم شد فرمودن که نه، خود اونایی که تصریح کردن این استدلال رو پذیرفتن برای افساد شرط فاسد، اونا تصریح کردن که نه اشتراط مثلا کفر و اینا که خوندیم از شهید اول، اینا گفتن که این شرط لغوه برای اثر الخیار، که ازش میفهمیم اینا عقد صحیح میدونستن، خود اون قائلینم این شرط ها رو، شرط غیر مقصود عقلایی رو خارج از محل نزاع میدونستن. پس جمع‌بندی میشه که ما قول به تفصیل نداریم، جناب ابن متوج که بهش هم نسبت داده بودن، البته از فقهای بزرگه، گفتیم داستانو شده بود از فقهای بزرگه بهش نسبت دادن، خودش صریحا مرحوم شیخ ندیده این تفصیل رو، بهش نسبت دادن، اما این تفصیل در مسئله نمیشه، خارج از محل نزاع میشه، اون قسمی که میگن فاسد نیست چون اتفاق وجود داره، نزاعی درش نیست. ما قرار بود
این در اصل این پشوانش همون ماخوسته در نه
کدومش
همین دلیل دوم برای
نه دلیل دوم پشمانش عقد مال به باطله، میگن ترازی بر چی انجام گرفته؟ عقد منظم به این شرطه، اگه شرطو برداری ترازی به این که این بره در مقابل اون قرار نگرفت، عقد مال به باطل میشه. میرسیم حالا سید دلشو برسیم
نمیشه چیز
که چرا اونم حالا لازمش میشه، نهایتا لازمش میشه که اینا در واقع قصد کردن این مبیع در کنار اون در واقع شرطی یا اون سمن در کنار شرطه در مقابل مبیع قرار بگیرن، اینو قصد کرده بودن، ولی اونی که قرار واقع بشه چی هستش؟ سمن در مقابل نفس این شرطه. من تا اینو یه جوابی حالا بعدن میگیم، اینجا حق خیار میاد دیگه، بعدن اگه خیارش اعمال نکرد معلوم میشه ترازی پیدا کرده به خود اون مبیع با این سمن. قال در عبارت و ظاهر و ذلک کله اتصالم علی صحت العقد ولو مع لغویت الشرط و یؤید الاتفاق علی عدم الافساد، استدلال القائلین بالافساد، یه استدلالی قائلین به افساد آوردن که تایید میکنه اتفاق بر عدم فساد رو، یه جایی که شرط غیر عقلایی باشه موجب فساد نیست، عقد صحیحه. کدوم استدلال؟ استدلال به ان الشرط، به ان متعلق استدلاله، به ان الشرط قسم من الثمن، یه قسطی از ثمن در مقابل شرط قرار میگیره، فیسیر الثمن مع فساد الشرط مجهولا، پس ثمن با وجود فساد شرط میشه مقدارش مجهول، لذا عقد باطله. خب این پر واضحه که اصلا استدلالش ناظر به شرط غیر عقلایی نیست که ثمن در مقابلش قرار نمیگیره، پس اونو خارج از محل نزاع میدونستن که همچین استدلالی آوردن، وگرنه استدلالشون میشد اخص از مدعا. نه یه استدلال دیگه آوردن که ظاهرش اینه که بحث شرط غیر عقلایی هم دربر میگیره، نه پس استدراک شد از این استدلال و همول آخر علال افساده به متعلق به استدلال، باز استدلال کردن به چی؟ به عدم ترازی من انتفاع شرط، شرط منتفی بشه ترازی نیستش به این معامله، این استدلال خبرش استدلال هم الاخر رو به ما یعید و عموم محل الکلام لهذا الشرط، چه بسا تایید بکنه عمومیت محل نزاع رو نسبت به این شرطی که غیر مقصود و غلاییه. اما نگران نباشید الا ان شهیدین ممن استدل به هذا الوجه، خود شهیدین این وجه رو قبول کردن و در کنارش و صرح تصریح کردن که شرط غیر و غلایی لغوه، لا یؤثر الخیار که لازمش گفتیم صحت عقده، و صرح به لغویت اشتراط الکفر و الجهل بالعبادات به حیث یظهر منه صحت العقد فراجه، گفتن که این اشتراط کفر و جهل به عبادات لغوه، اینو قبلا گفتیم، حالا ما صغربیان مناقشه داشتیم که این غیر عقلایی باشه، اما اونا چون گفتن غیر عقلاییه اما گفتن چی؟ این لغوه، لغوه یعنی لا یؤثر الخیار، موجب خیار نمیشه، خب به حیث یظهر منه صحت العقد دیگه نمیشه، یه عقدی بوده که بعد این شرط لغو و مؤثر نمیشه در خیام فراجه، میتونی رجوع بکنی به کلماتشون و کیفکان نظر خود مرحوم شیخه. پس تا اینجا گفتیم دو تا قول در مسئله وجود داره، فساد شرط، نفس فساد شرط، این که باعث بشه یه شرط دیگه از بین در واقع فاقد بشه، یعنی مفقود بشه از بین بره، نه نفس فساد شرط آیا موجب فساد عقد میشه هم؟ یا قائل میشیم بله میشود، یا قائل میشیم نه نمیشود مطلقا، دو تا قول در مسئله وجود داره. خب نظر فقهای معاصر اول بپرسیم بعد بریم ببینیم شیخ چی فرمودن. آیا نفس فساد شرط موجب فساد بیع میشه یا نه؟ چرا؟ خب این که میگید که آره یعنی عقل صحیحه،
دلیل خوش دلیله که
عقل صحیح گرفت. چرا صحیح باشه که بعد موجب خیار بشه؟
یعنی به وجود خیار
خود عدلی خیار رو ثابت، عدلی خواهد
رو ثابت میکنه.
این گونه مواره
تو شرط فاسد خیار رو ثابت میکنه. اونا تو شرط صحیحی هن که تخلف بشه اونقدر متحقان شاقل اینه. شرط صحیح اگه تخلف کردی، تخلف کردی، خیانت نکردی، خیانت شرط صحیح بود، اونجا خیار داری.
خب فساد شرط یعنی که ما از نظر شرط نباید مثلا این شرط
دیگه. حالا عقد چرا فاسد بشه؟
یک کدوم از این طرفین متضرر میکنن دیگه. شرط به نفع یکی از طرف
ضرری هستش که شرط گفته اشکال نداره، مثل خمر، کسی خمر دیگری رو بزنه بریزه،
اوقدای یعنی یکی از طرفین ضرر میکنه.
خمر هم همینجوری، شما خمر دیگری رو بزنی بریزی زمین، از نظر اوقلای او ضرر کرده دیگه، اما شهر میگه شما ضامن نیست، مالیات نداشته شهر که بخوای ضامن
بشه.
یه جایی اگه شهر مالیات رو الغا کرده باشه دیگه ضرر رو مثلا اون بحثایی میشه که اصلا اصل جهاد ضرریه، اصل خمس ضرریه، شهر اینا روش صحه گذاشته دیگه نداره.
خب
های
مثل شوربه خمر، مثل شوربه خمر اینا درسته، ولی خب یه موقعی مثلا مثل
اوقلای
نبودن،
خب شرط غیر اوقلایی گذاشتن با این مکیال خاص مثلا وزنش بکنی، ما با این مکیال وزنش نمی کنیم، چه ضرری می کنه؟ طب با این مکیال دیگه ای که اونم متعارفه وزنش می کنه کجا ضرر می کنه؟
تو هم میگم یه نفسش حرمت نداره ولی من فاسد شرط فاسد محسوب می شود و به ضرر یکی از طرف می شود، میشه یکی بیست شرط اینجوری پیدا کرد.
این در این صورت چون محققات
نه دیگه، فرض کردیم که شارع گفته فاسد این شرطه، شرط و شارع گفته فاسده، شرعن شرطه صحیح نیست، فاسده
جز سمانیان نیست. اگر میگم جز
قرارش بیم
در این صورت
فاسده نه دیگه، گفته جز یعنی فاسده دیگه، گفته این شرط شما وجوب وفا ندارد، المومنو نگرفتتش.
المومنو ما بودیم جز این محققات این شرط، یعنی شارع اومده یه عقدی برای ما تصور کرده، گفته آقا من چون معنا خوندم میدونم اینجا توی شروع کنینا جزء چیز میشه، اختلاف بین شرع و عرف در مصادیقه، یعنی مولا اومده مصداق یک ملکیت و یک یعنی سبب ملکیت رو دوزی داد، مولا گفته آقا این سبب ها رو مثلا نیار داخل، یعنی این مصادیق رو نیار داخل، این شرط ها رو نیار داخل در عقل، اگر اومده وقت ملکیت رو نفی در اینجا، اگر واقعا این شرط رو جز بدونه و شعاره گفته آقا با این شرط نباید عقد بیاد،
شعاره نگفته با این شرط نباید عقد بکنی، نه نداریم از معامله، اگه نه داشتیم حرف شما درست بود، از نه میخواید استفاده کنید.
نه اگر شرط رو جز بدونه و نهی که به این شرط خورده اون وقت نهی به جز انگاه خورده به وقت خودم واسه فساد میشه.
مطمئن نه، اولا که شرط جز نیست، شرط با جز خیلی فرق داره، ثانیا نهیم به شرط که خورده، خوب دقت بکنید، اگه یه موقع عبادت بود میگفتیم این نهی داله بر فساده، اما تو معاملات خود مفهوم آخونده اینا هم یادتونه نهی رو صرف وجود نهی رو داله بر فساد نمیدونستند، حتی آخونده پاراگراف آخر رو مخواه یکی با آخر بود حتی استدلال به صحت هم میکردن برش.
از کنه تکمیل اینجا
چی؟
که وقتی گفتیم مثلا این کار انجام
یعنی سینه میتونستی، یعنی نه باید به چیلی تعلق بگیری که مقدور مکلف باشه، پس شما میتونستی ملکیت رو انتقال بدی که شارع ازش نه کرده، بله بر صحته به این معنی
کنه اینجا به خاطر تمام نمید روح میشونه
به خاطر چه هر دو مقصد هست، یه حرف هست، یه شرط هست، متحیه و اینجا در واقع به معامله نه نخورده اصلا. پس صحیحه؟ چرا صحیح حالا؟ اگه دلیل نداشته باشیم بر صحت عقلی شک بکنیم اصل چیه؟ بریم سراغ اصل. اصل صحت یا اصل فساد؟ اصل فساده. چرا صحت؟
خب نه اینجا خود از مال در
حکم از بر
استثاب
مسئله بود. از آقا چرا همین ما
اونجا معامله هیلگیر گفتش مثلا اصل صحه که معامله صحیح باشه.
اون چه اصلی اصل صحت معامله؟
بعد ما گفتش چیه؟ گفتن که هم اول عقود و عموم عدل داره
یا جا چوبه حکمه یا موضوعی
باشه هر چی باشه
شعات موضوعی و اصالت صحت شده
نه هر چی
احکام
نه حالا اونا رو فعلا کار ندارم تو بحث ما اینجا معامله‌ای که انجام گرفته درست می‌فهمید اگه نوبت به اصل عملی برسه قائل میشیم به اصالت الفساد یعنی همون استصحاب عدم انتقال ملکیت اما یه اماراتی داریم ما عموم ادله صحت بیع او حقوق العقود حل الله البینا امارن نه مقدم بر اصل عملی میشن اگه ما موضوعش تمام باشه عقد باشه بی باشه عرفن بی که هست عرفن شرطش فقط فاسد بوده عمومات ادله اوفو بالعقود و احل الله البی همچه عقد شامل میشن چه دلیلی داریم تخصیص بزنیم اینا رو خارج بکنیم از احل الله البی بی که هست عرفن
اگه شرط جزء ثمن
اگه جزء ثمن و مثمن باشه فقط از باب این که یکی از شرط بی که معلوم بودن عوضین مثلا اون مفقود میشه که اونم خواهیم گفت استدلالشون رو مطرح میکنیم رد میکنیم نه جز نیست شرط جز نیست هیچ وقت شرط قید معنویه نزاعی که همیشه با آقای پاشایی داشتیم شرط در مقابل ثمن قرار نمیگیره حالا میرسیم به استدلالم بنابراین ادله اوفو بالعقود چه مشکلی داره اینو شامل بشن چه دلیل داریم بر تخصیص یه همچین بیعی که شرطی کنارش فاسد ذکر شده شرط کردن با اون مکیال خاص وضع میکنیم حالا ما وضع نکردیم یا شرط فاسد بود اصلا کاری نداریم وضع کردیم یا نه شرط فاسده چه دلیل داریم این بیعه باطل باشه چرا اوفو بالعقود این بیع رو شامل نشه چرا احل الله البیع این بیع رو شامل نشه بذار مرحوم شیخ فرمودن ادله عامی که داریم به قول ایشون اصالت الصحه‌ای که مقدم بر اصل عملیه این مال جایی خوب دقت کنیم ما موضوع رو احراز بکنیم اگه در بی بودن بی عرفی بودن یه موردی شک داشته باشیم دیگه نمیتونیم به حل الله البی اون موقع نوبت به استصحاب میرسه اصالت الفساد میرسه ولی اگه بی رو احراز کردیم عقد رو احراز کردیم اوفو بالعقود حل الله البی شاملش میشن و نوبت به بقیه چیزا اصل عملی و اینا نمیرسه تنها چیزی که ادعا شده سه تا دلیل ادعا شده که اینا باعث تخصیص میشن یه عقد رو خارج میکنن از تحت اوفو بالعقود یا حل الله البی سه تا دلیل که آوردن برای تخصیص اگه این سه تا هم جواب بدیم اونجا دیگه پر واضح میشه که مخصصی وجود نداره دلیل اولی که مطرح شده که اینا در واقع ادله چی هن؟ قول مخالف مرحوم شیخن ادله مفسدیت شرط فاسدن که ادعا شده اینا باعث میشن تخصیص بزنیم اوفو بالعقود رو دلیل اولشون همینه که بارها مطرح کردیم همین الان هم یه اشاره شد عرضم حضور شما که گفتن شرط در مقابل یه قسطی از ثمنه حالا که شرط در مقابل قسطی از ثمن قرار گرفت بعد شرط فاسد بود دیگه شرط معلوم نیست چه مقداری از ثمن در مقابل شرطه پس معلوم میشه مقدار ثمنی که در مقابل مبیع بوده مجهوله معلوم نیست چه مقداره مجهول که شد یکی از شرایط عوضه این چی بود؟ معلوم بودن اینو دلیل داریم برش یکی از شرایط عوضه این معلوم بودنه اگه معاملهی ثمن یا مثمنش مجهول باشه نامعلوم باشه قراری باطله
اینا مبنایش اینه که ثمن رو جز شرط جز ثمن مثمن
یعنی در مقابل شرط مقداری از ثمن رو قرار میدن یه مقداری از پول رو آقای مثلا پاشایی به خود برنجه داده یه مقداری از پول رو به عطرگوی برنجه داده مثلا 350 تومن خود برنجه رو 50,000 تومنش هم برای اون رنگ و بو عطرگویی که داره مثلا
یعنی با این استدلال قید معنوی نمیگیرن
نه دیگه جز شد آره مبیع مرکب از اون شرطون در واقع مبیعه اگه این حرف رو زدیم خب این استدلال پیش میاد منتها مرحوم شیخ به این استدلال 4 جواب میدن نه یه دونه 4 جواب جواب اول جواب اول یه جواب نقضیه در عقد نکاح اگه شرط فاسدی قرار بدن هیچ فقیهی ملتزم نشده به فساد تاخیرون قائل شدن؟ ظاهرا این میدونم خلاف اجماعه
بله میگن اجماع ظاهرا آواز یا قبول
زمان شیخ خلاصه اجماع بوده زمان شیخ اجماع بوده بر این که شرط فاسد در عقد نکاح موجب فساد عقد نمیشه با این که اگه کسی میخواست بگه شرط فاسد جزئی از ثمنه باید میگفت پس مهریه جزئیش در مقابل اونه پس وقتی که این نامعلوم بود میگن مهری اگه نامشخص باشه، مهر المسمى اگه نامشخص باشه چی میشه؟ مهر المسمى باطل میشه، تبدیل به مهر المثل میشه. حالا اگه شرط فاسد گذاشتن جزئیش بود باید فاسد بشه تبدیل بشه به مهر المثل. هیچ فقیهی همچین فتوایی نداده. آقا جان فکر نمی‌کنم به مهر المثل تبدیل شدنش فتوا داده باشه. آره این مقدار دیگه اسم مخالفی نداره. اگه بگید قسطی از ثمنه اینجا باید این حرف رو بزنید دیگه. این جواب نقضی اول. جواب حلی، جواب دوم در واقع اینه که ما بارها تکرار کردن مرحوم شیخ اینجا مفصل باز یه پاراگراف اونم 5-6 خطی مفصل مطرح میکنن که به نظر ما شب نه شعن نه عرفن در مقابل ثمن قرار نمیگیره. بله قید معنویه که باعث افزایش و کاهش قیمت مبیع میشه به هم توضیحی که دادیم، اما اونجوری نیست که مثلا 50,000 تومان از اون ثمنه در مقابل عطر و بوی برنج باشه. نه، این عطر و بو باعث میشه قیمت خود برنج افزایش پیدا بکنه. هم عرفن هم شرعن ادعای مرحوم شیخ. اینم که دیگه چند بار توضیح دادیم دیگه میگذاریم با هم اختلافات و انقلتقلتایی که درش هست. جواب سوم، مرحوم شیخ فرمودن چرا میگید مقدار ثمن، مقداری که در مقابل اون عطر و بو هست مجهوله؟ اینم ما قبول نمی‌کنیم ازتون. اگه فرض بکنیم که شرط در مقابل ثمن قرار میگیره، قول آقای پاشایی هم که اختیار بکنیم مجهول بودنش رو اختیار نمی‌کنیم. در وضع عرف مضبوط برنج که این عطر و بو رو داره قیمتش چقدره، برنج که این عطر و بو رو نداره قیمتش چقدره دیگه، مثلا 50 تومن اختلافش. حتی علامه یادتونه، علامه تون عبدی که شرط عتق شده بود بعد اگه تخلف کرد گفت عرش میتونه بگیره. عرش یادتون چه طور حساب میکرد؟ گفت نزد عرف عبدی که عتق شرط شده چه قیمتیه، عبدی که عتق شرط نشده چه قیمتیه، اختلافش به نسبت از ثمن، البته به نسبت از ثمن اون درصده میشه چی؟ عرش. اینجوری نیست که مجهول باشه، مجهول بودنش از کجا در آوردی؟ جواب
سوم.
اون غیر و غلایه رو چی؟ اون غیر و غلایه خب وقتی ثمن قرار نگیره پس دیگه معلوم میشه کل ثمن در مقابل مبیع بوده دیگه، پس مجهول نمیشه، خلاصه مجهول نیست مقدار ثمن. جواب چهارم و آخرین جواب اینه که خوب دقت بکنید، باز اینم یه جواب فنیه. کدوم جهاله؟ فرض کنیم همه مثلا گفتیم شرط در مقابل ثمن قرار میگیره و مقدارش هم مجهول هست، همه اینا رو قبول کردیم، کدوم جهل به ثمنه که موجب بطلان بی میشه؟ جهل به ثمن حین معامله، حین عقد اگه به ثمن جهل داشته باشن موجب بطلان آن بیه، اون عقده. اما اگه بعد از معامله یه جهلی به یکی از عوضین تارع بشه، عارض بشه به تعبیر مرحوم شیخ، اون که دیگه کسی نگفته موجب بطلانه. اینجا هم همین جوریه، در حین معامله که ثمن و مثمن کاملا معلومه، مثلا ثمن این مبی به اضافه این شرط هست، مثمنش هم که اونه، ثمن و مثمن که معلومه. فقط شما بعدن که میخوای تقسیط بکنی بگی این شرط فاسد بود پس یه قسمت ثمنشو بذاریم کنار اونو بدیم، در مقام تقسیطه که جهل پیش میاد، معلوم نیست چه مقدار ثمن در مقابل شرط بوده با همه اون پیش فرضا. اونجا با یه جهل پیش میاد که مضر به اصل بی نیست که، پس اون جهلی بی رو باطل میکنه موجب بطلان بیعه که در حین عقد، در حین انشاء عقد جهل وجود داشته باشه به ثمن یا مثمن. اینم جواب آخر که دیگه درد فنی میکنه.
مشخصه از باب اینکه اقتصاد هست، یعنی از ابتدا از باید شرعی همچین شرطی لحاظ نباید بشه. اینا نمیشه گفت از بد به
معامله. یه انقلت قلت قبلا داشتیم که گفته بودن از اول پس باطله، اونو جواب دادیم دیگه. مرحوم شیخ قبلا یادتونه تو این جزء ها بودش، شرط حکم آخر شرط صحیح الا ان یدعا استلزام ذلک جهالت ثمن المبیع ابتدا فی ابتداء العقد مع عدم امکان به این در حاجه الی تقسیط. همونجا دیگه جوابشو دادیم دیگه، مراجعه بکنید. نمیتونیم بگیم از اول، نه اول معلوم بوده، بعدن در مقام تقسیطی که جهل عارض شده.
اینجا ما فرضی نیستیم این شخصی ما اون رو میخواییم بحث بکنیم که اینجا از کلی در این بحث نمیدونم.
اگه کلی بگید که اصلا معامله باطل نمیشه، باید یه مبیه دیگه بیاره بده.
اینجا ها باید معلوم به تفصیل باشه،
شخصی باشه،
تو شخصی مبیه مثلا دو تا چیز با هم دیگه، من کلن اینو با این قیمت هم بفروشم، قیمت هر کدوم باید ظاهرن؟
نه، قیمت هر کدوم لازم نیست معلوم باشه. خوب دقت بکنید، یه مثال بزنم، خوب شد مثال رو پرسن، یه مثال تنظیر بکنم. دو تا کیسه برنج هست، یکیش برنج اعلا و خوب، یکیش نیملاشه هست، دو تا برنجه، اینا رو هم دیگه در مقابل یه ثمن معینی میخره. این معامله صحیحه، ولی ما نمیدونیم چه مقداری از ثمن در مقابل این کیسه هست، چه مقداری از ثمن در مقابل اون کیسه هست، ولی اینو نداریم، جهل داشته باشیم. این هیچ کس نگفته این به یه باطله. همین که مجموع ثمن و مجموع مبیع مشخص باشه، معین باشه مقدارش، همین باعث میشه که بگیم معامله صحیحه، بی صحیحه. لازم نیست بدونیم چه مقدار از ثمن در مقابل این قسمت مبیع، چه مقدار در مقابل اونه. لذا اگه تقسیمم بپذیریم لازم نیست علم داشته باشیم چه مقدار از ثمن در مقابل شرطه، چه مقدار از ثمن در مقابل مبیعه. همین که بدونیم مجموعه رو با مقابل این مجموعه در کل این ثمن، همین معامله صحیح میشه. بخونیم عبارات رو تا ببینیم به دلیل دوم برسیم. و کیفکان، این کیفکان یعنی چه؟ قول به تفصیل شما در مسئله بپذیرید چه نپذیرید با این توضیحاتی که ما دادیم. و کیفکان فالقولو به صحه، یعنی صحت مطلقا، یعنی شرط فاسد مفسد نیست مطلقا، همیشه عقد صحیحه. فالقولو به صحه فی اصل المسئله لا یخلو عن قوتن وفاقا لمن تقدم. قول به صحت لا یخلو عن قوتن وفاقا لمن تقدم. کیا بودن من تقدم؟
شیخ و
اسکافی و ابن براج ابن سعید. برعکس خوندی آقای کشتاکیم، شیخ و اسکافی و ابن براج ابن سعید. بذار این لمن تقدم، شاید منظور شیخ همین باشه که علمای قدیمی، شیخ و اینا قدیمی ها بودن، علامه بعد متأخرین بودن دیگه، قول به فساد قائل بودن. فقهای قدیمی قائل به صحت بودن، فقهای متأخر مثل علامه و اینا قائل به فساد بودن. لمن تقدم شاید اشاره داشته باشه که خود شیخ هم اینجا دیگه اون اشتباه لوپیا رو تو ذهنش نبوده. لعموم الادله سالما معارضت ما یا خصصه. عموم ادله منظور چیه؟ اوفو بالعقود اهل الله البی، ادله‌ای که میان چی؟ معامله رو صحیحش میکنن. اینا هم سالم هستن از معارضه با چیزی که تخصیصشون بخواد بزنه، مخصصی براشون وارد نشده. چه دلیلی بر تخصیص داریم؟ البته ادا وجوه، سه تا وجه ممکنه بگیم بر تخصیص وجود داره که اینا رو فقط باید جواب بدیم. احد این وجوه اینه، ما ذکره فی المقصود للمانعین، جناب شیخ طوسی به نفع مانعین صحت عقد چیکار کرده؟ استدلالشون رو مطرح کرده. اونم اینه که من ان الشرط قسطم من العوض المجهول، من العوض مجهولن، در مقابل شرط هم یه قسطی از ثمن قرار میگیره که البته اون قسطه مجهوله، معلوم نیست چه مقداره. و اذا سقط، وقتی شرط رو گفتیم ساقط شد لفسادهی چون فاسد بود، اذا سقط صار العوض مجهولا، پس عوض دیگه مجهول میشه، اون عوضی که در مقابل اصل مبیع بوده مجهول میشه، پس معامله باطله چون باید ثمن معین باشه. و فیه اشکال اول اشکال نقضیه، بعد نقضه به شرط الفاسد فی النکاح الذی یکونو به منزلت جزء من الصدا. نقض میکنیم ما حرف شما رو با شرط فاسد در نکاح. شرط فاسد اگه بگید به منزله جزئی از صداقه، فیجب علی هذا سقوط المسما، پس ساقط بشه چون مجهول باشه. اگه مهری مجهول باشه میگن ساقط میشه و رجوع الی مهر المثل، رجوع باید بکنه به مهر المثل. هیچ کس فتوا نداده به این.
اینجا مرحوم شیخ رو جزو کسانی گرفت که قائل به فساد،
نه خوب دقت کنید، ذکره، نه ذکره للمانعی، به نفع اونا استدلال مطرح کرده که جواب بده. اولا که میشه جواب دوم ما در واقع، من او مقابلت شیء من الاولین عرفن ولا شرعن، مقابله رو مرحوم شیخ بگه نه عرفن نه شرعن نپذیرفتن، لان مدلول العقد هو وقوع المعاوضه بین الثمن و مثمن، بین این دوتا داره معاوضه میشه. غایت الامر کون الشرط قیدا لاحدهما، شرطی که قید یکی از این دوتا هست، غایت الامر کون الشرط قیدا لاحدهما یکون له دخل فی زیادت العوض و نقصانه، شرط باعث میشه قیمت مبیع بالا پایین بره. و شرط لم یحکم علی هذا العقد الا به امضائه علی النحو الواقع علی، شرط اومده فقط معامله رو امضا کرده، چیزی اضافه نکرده، همونی که عرفاً بود که ثمن در مقابل مثمنه همون رو امضا کرده. فلا یقابل الشرط به جزء من العوضین و لذا لم یکن فی وقته الا الخيار بین الفسخ و الامضاء مجانا، اگه شرط مفقود شد فقط حق خیار میاره کما عرفته. این هم اشکال دوم. اشکال سوم که وسانیان ما میشه، من او جهالت ما به ازای شرط من العوض، حالا فرض کنیم ما پذیرفتیم مقابل ثمن قرار میگیره، کی گفته مجهوله؟ از لیس العوض المنظم الى الشرط والمجرد ان، عوضی که منظم به شرطه با عوضی که مجرد ان هست الا کلمتصف به وصف صحه والمجرد ان، مثل مبیعی که وصف صحه تو داره یا نداره، عبدی که شرط عتقشو بکنی با عبدی که شرط عتقشو نکنی نظیر تنظیره، پس عبد سالم و مجرده در چی نظیرونه؟ فی کون تفاوت بینهما مضبوطن فی العرف، در این فقط نظیرشه که تفاوتش عرف میفهمه، میدونه عبدی که شرط عتقش بکنی چه قیمتی داره، عبدی که شرط عتقشو نکنی چه قیمتی داره. لذا شاهد از کلام علامه، لذا حکم العلامه فی ما تقدم به وجوب العرش لو لم يتحقق العتق المشروط فی صحت بیع المملوک، عتقی که شرط شده بود در صحت بیع مملوک الان فرمودو باید عرش بدی و به لزوم قیمت صدق المشروط فی بیع الثوب، شرط شده بود چی؟ این پارچه رو به شرطی که رنگش بکنی و بدی به من تا 3 روز مثلا میخرم به این قیمت، رنگش نکرد الان گفت باید عرش بده، قیمت پارچه مسبوق با غیر مسبوق رو بسنجن به همون نسبت از ثمن کم بکنن.
و
این حال که اونجا
فساد شده،
بله اونجا تو بحثی بود که شاید صحیح بود مثل رنگ کردن صبح و اینا، اونجا قائل به عرض شد، از همین استفاده میکنیم. پس بین این دوتا معلوم بوده نزد عرف که علامه فهمیده نزد عرف یه قیمت مضبوطی داره، گفته این قیمت رو حساب بکنید بدید، سخوان بگیم اینجوری نیست که مجهول باشه. و سال سن آخرین اشکال که اشکال چهارم ما میشه، من و کون الجهاد چی؟ نقض به نکاح، اونو توی دوتا خط تا ورد به صورت معترضه. و ثالثا من و کون الجهالت تاره علل عوض قاده هتن، جهالتی که تاره میشه که قاده نیست، و انما القاده هو الجهل بهی جهل به عوض اند انشاء الان، این هم دیگه از مسلمات فقه هاست که اگه هین عقد عوضین معلوم باشن کافی برای صحت به، تمام شد. پس استدلال اول رو نپذیرفتیم بر فساد عقد، استدلال دومشون بعد فساد عقد اینه، همون باز دوباره اشاره کردیم به این دومی، هم بحث ترازی رو مطرح کردن، گفتن رضایت به چی تعلق گرفته؟ تمامی معامله اگه انترازن نباشه باطله، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا انترازن، تجارت انترازی رضایت دو طرفینی، ترازی اگه بود معامله صحیحه، اکل شما صحیحه، و الا میشه اکل مال به باطل. خب ترازی تو این عقد به چی تعلق گرفته؟
مجموعش
عقد و شرط، مجموعش عقد مقید به این شرطه. خب اذا انتفى القید انتفى مقید، وقتی قیدش پرید اون مقیده هم دیگه نیست. از ترازی به عقد منظم به شرط بود، شرط رو که برداشتی ترازی هم میپره، ترازی که پرید معامله شما میشه چی؟ میشه معامله اکل مال به باطلی. اگه بخوای نفس مبیع رو در مقابل نفس ثمن قرار بدی معاملش بکنی، این یه ترازی جدید میخواد، یه انشاء جدید میخواد، این یه عقد جدیده، این که اون عقد قبلیه نیست، یه عقد جدید، ترازی جدید میخواد، انشاء جدید میخواد. پس معلومش عقد قبلی باطل، اکل مال به باطله، نه اکل مال انترازن. این هم استدلال دومی که مطرح کردن، گفتن این میشه مخصص، همین نکته میشه مخصص اوفو بالعقود و اینا، پس این عقده تحت اوفو بالعقود در نمیاد. بخونیم استدلالش تا برسیم به جوابش. اثانی ان الترازی انما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص، نه عقد مطلقا، نه این مبی در مقابل این ثمن مطلقا، نه على النحو الخاص. فاذا تعذرت الخصوصیه، اگه اون خصوصیته که موجب ترازی بود تعذر پیدا بکنه، خب لم یبقى ترازی، ترازی هم دیگه نیست، لانتفاء المقید بانتفاء القید، قید گرفت مقیدش هم میره. و عدم بقاء الجنس من ارتفاع الفصل، مثلا نگاه کنید انسان چیه؟ حیوان ناطقه، اگه این فصلش نطق ازش بگیریم دیگه تمام میشه، دیگه انسانیت ازش گرفتیم، دیگه باقی نمیمونه. فالمعاوضه بین الثمن والمثمن بدون شرط، بخواییم معاوضه بکنیم بین نفس ثمن با نفس مثمن بدون شرط، این معاوضتون اخرى، یه معاوضه جدیده، محتاجتون الى تراز جدید و انشاء جدید، و بدونهی، بدون این انشاء جدید، بدون این ترازی جدید، یکون التصرف اکلا للماله، اکلا للماله بالباطل میشه، لا ان ترازن. یه مستثنامه داشتیم، یه استثنام، لا تأکلو الا ان تكون تجارتا ان ترا، یا توی مستثناست یا توی مستثنا منه. خب وقتی ان ترازه نبود میفته توی مستثنا من دیگه، شکل مال به باطل، اسم مال به باطل. چقدر قشنگ. یعنی یه موقع میگیم سمن در مقابل شب قرار میگیره یا نه، گفتیم بحثش فرق میکنه. سمن ممکنه بگیم در مقابل شرط قرار نمیگیره، اما رضایتش با این شرط بوده رو که دیگه
این کلا معنوی
تجارت در اون مجموعه،
ولو قید معنوی باشه رضایت برای عقد بوده با اون قید معنوی، نقد بدون اون قید معنوی. رضا از اون نقطه عرفی اینجا نمیتونیم استفاده بکنیم، چون ترازی و رضایت به عقد با این قید عقد با این قید معنوی رو بهش راضی بوده، عقد بدون این قید معنوی رو که نگفته بهش راضی ان. پس باید یه نقطه جدید پیدا بکنیم اگه میخواییم جواب بدیم. چی جواب بدیم آقای سلامی و آقای پاشایی؟
شهرمون
اصلا امضا
کرده
شهری بگونیم جواب ندزی، جواب
ندزی یاس نمیشه،
بیخ بگیم بازوها بدی
یا خودش
یاس نمیشه، اشکال داره میکنه به شما. میگه این قیاسه که حالا اونجا زلیل داشتیم، اینجا چی؟ همه این حرفا رو شیخ میزنه. لذا اول جواب نقضی رو مطرح میکنه، جواب نقضی پنج تا مثال براتون میزنه، پنج تا مثال که قید منتفی شده اما شارع گفته صحیح عقده. اشکال مطرح میکنه که میگه شما این پنج تا مثال رو دلیل داشتیم بر صحه، اینجا که دلیل نداریم قیاس میخواید بکنید. بعد از این میخواد جواب بده حالا مرحوم شیخ، نه قیاس نیست، حرف ما یه چیز دیگه است. نمیخوایم استدلال بکنیم به اون مثال بر صحت این مثال که بشه قیاس. قیاس یعنی تمثیل منطقی دیگه، قیاس در فقه یعنی تمثیل منطقی. نمیگیم چون اون مثال صحیحه پس اون مثالم صحیحه، این میشه قیاس.
داریم
من چی؟
این سبک کارو داریم، این چیزی تو شهر وجود داره تو جایی.
آها میخوایم حالا این همین نکتهشو بگیم که منظور ما چی از این مثالای نقضی، از این جوابای نقضی. اولین پنج تا رو توضیح بدم. معامله ای کردن، فرض کنید که یک کیسه برنج با یک کیسه گندم رو در مقابل فرض بکنید مثلا 500 هزار تومان. خوبه قیمتش؟
خوبه.
آره. بعد که معامله رو انجام میدن،
شاید آقا جان درس خارج که برگزار کرد میگه اقوال من رو سال 1400 میگفتن سر کلاس تو مراجعه
کنید. بعد که معامله کردن به این گونه گندمه، توش اصلا خاک بوده، چیزی نبوده، گندم نبوده، تبعوض سبتی که معروفه زدونی رو معامله کردن، بعد دیدن که نصف مبی یا یه بخشی از مبی اصلا نبوده، اینجا چی میشه؟ ترازی به چی تعلق گرفته؟ گندم منزن به برنج، دوتاش ترازی به یه جزش که تعلق نگرفته. اون وقتی تبعوض صرفه شد یه جزش مبی منتفی شد، اصطلاحا گفتن عقد صحیحه، کسی فتوای مخالف هم نداده، اصل عقد و صحت عقد رو کسی درش مناقشه نکرده، نگفته یه مقداری از ثمن در مقابل این برنج مثلا یه معاوضه جدید، یه انشاء جدید میخواد، ترازی جدید میخواد، وگر نه اکنه باقی رو باطل و این حرف هست. مثلا همون ترازی برای این هم کافیه، همون مقدار ترازی کافیه که بیفته تو مستثنا من، نه بیفته تو مستثنا.
یه خوشم اون مقداره
پیدا کردش قیمتی خب گونه گندم دیگه
خاکیه،
نه همش خاکه، پس اون نبی نیست، همش خاکه، نه اینکه مثلا معیوبه. حالا اون میشه یه مثال دیگه، با اون کار نداریم، همش خاکه تو مثال ما، مثلا نیست نبی مقدارش، اینجا گفتن صحیحه. مثال دوم گفتن که بعضی از صفات مبی اگه مفقود بود، مثلا این عبد کاتب رو گفته بهت میفروشم به این قیمت، کاتبم گفت صفت کتابت رو گفت که قیمتش رو بره بالا، چند میلیون؟ 500 میلیون مثلا عبد کاتب رو بهت میفروشم، عبدای معمولی 400 میلیونه، این عبد کاتب رو 500 میلیون بهت میفروشم، برد کنید این اصلا سواد خوندن و نوشتن نداره. نگفتن ترازی به عبد مقید به این قیده بوده، وقتی این قیده رفت پس ترازی میپره، نفس ثمن با نفس مسمن ترازی بهش نبوده، یه انشاء جدید، معاوضه جدید، ترازی جدید میخواد. همه گفتن صحیح، کسی در صحتش مناقشه نکرده. مثال دوم. مثال سوم همون شروط فاسده در نکاح که آسایدن به عنوان مثال نرد استفاده کردن، اینجا نگفتن نکاح به این بوده، به این مهریه ترازی داشته به نکاح، اگه این مهریه نباشه یا فاسد باشه نباشه، پس ترادی به اصل نکاح بدون این شرط نداشته، پس باطل میشه و از این حرفا کسی نگفته به غیر از آغازی. مثال چهارم در بیع سلم همون شرط غیر عقلایی بود، سلم که با یه مکیال خاصی که از مکایل متعارف هم هستش با اون شرط وزنش بکنیم. اینجا اگه شرط مفقود شد گفتیم لا یا استر الخيار، حتی اونجا خيار هم با تو مثال قبلی باز خيار قائل شده بودن، اینجا حتی خيار هم قائل نشدن علما، در صحت معامله تردیدی نکردن، به مخالف هم نداره که بگن نه معامله باطله چون ترازی به این بیعه مقید به این که با اون سن با اون مکیال خاص وزن بشه بوده، بدون او ترازی نبوده، انشاء جدید عقد جدید چه میدونم یارو نگفتن، همون ترازی رو کافی دونستن برای این معامله. و بالاخره مثال آخر شرط غیر مذکور در ضمن عقد، یادتونه گفتیم یکی از چیزایی که باعث میشه شرط فاسد بشه اینه که قبل از عقد تواتی بکنن ولی حین عقد ذکری ازش به میون نیاد، اینو گفتن باطل دیگه که بحث مفصل داشتیم. اینم هم همین جوریه، اگه تواتی بکنن برای شرط فاسدی بعدن در حین عقد ذکرش نکنن، همه گفتن این بیعه صحیحه، با اینکه ترازیشون خوب دقت بکنید نه عقدشون نه انشاءشون نه ترازیشون به چی تعلق گرفته بود، ترازیشون به عقد مقید به این شرطه بوده، ولی هیچ وقت نگفته عقد بدون اون شرطه یه بیع جدیده یه معامله جدیده. و فیه من او کون ارتباط شرط بالعقد علا وجه یحوج انتفاعه الى معاملت جدیدت انتراض جدید، و من میکنیم شرط به نحوی ارتباط پیدا کرده باشه، گره خورده باشه به این عقده که انتفاع شرط نیازمند بکنه ما رو به چی؟ به یه معامله جدیده با یه ترازی جدید. و مجرد الارتباط یا لایق ذلک، صرف ارتباط داشتن که اینجوری نیست. پنج تا مثال نقض براتون بزنیم. یک، کما اذا تعذر بعض و احد الوزین، مثالش رو دادن، او انکشف فقط و بعض صفات مأخوذت فلبه، مثل کتابت و صحت، هیچ کس نگفته معامله باطل میشه یه ترازی جدید میخواد. سه، کشروط الفاسده فی عقد نکاح فانه لا خلاف نصا و فتوا، روایت هم داریم آخه، فی عدم فساد نکاح به مجرد فساد شرط المأخوذ فی. چهار، قد تقدم ان ظاهرهم فی الشرط الغیر المقصود للعقلاء فی السلم و غیره عدم و فساد العقد بهی، شرط بکنم با این مکیال خاص که از مکایل متعارف است، کسی نگفت فاسده. و پنج، تقدم ایضا ان ظاهرهم ان الشرط الغیر المذکور فی العقد لا حکم له، ظاهرشون اینه که شرطی که غیر مذکور باشه در عقد این لا حکم له، صحیحا کان او فاسده، حتی اگه فاسدم باشه، با اینکه عقد ترازی مقید به او بوده، اگه اون نباشه باید بگیم ترازی به عقد نیست، انشاء جدید میخواد، معامله جدید میشه، هیچ کس نگفت
غیر مذکور چی؟
در عقد ذکر بشه خب دیگه هیچی، مثل بحث ما میشه، در عقد ذکر نشده قبلا تواتی کردن با اون شرطه. دعوا همون اشکال آقای کشتاکی رو میخواد بگه و جوابش دیگه انشالله اونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.